یک شنبه 21 مرداد ساعت 7 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کیان منوی هستم با گزیده ای از تازه‌ترین خبرها. رهبر جمهوری اسلامی اختیارات ویژه‌ای به رئیس قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی داد. نشست سران 5 کشور حاشیه خزر امروز در قزاقستان برگزار می‌شود. و یک مقام وزارت نفت می‌گوید جایگزین شدن شرکت چینی با توتال هنوز قطعی نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قبول پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه به این قوه اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی داد. صادق آملی لاریجانی پیشنهاد کرده بود که 3 قاضی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را بر عهده گیرند و احکام صادر شده از سوی آنها بدون امکان تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا باشد. صادق لاریجانی در نامه خود شرایط اقتصاد ایران را حاصل نوعی جنگ اقتصادی ذکر کرده است. به گفته او پس از خروج آمریکا از برجام و بروز نابسامانی در بازار ارز، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در روز استیضاح وزیر سابق کار در مجلس به موارد متعدد فساد مالی اشاره کرده بودند. با این حال محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته است اینطور نیست که موریانه فساد به بدنه نظام افتاده باشد. برای آگاهی از جزئیات این خبر ساعتی پیش گفتگویی کردیم با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، و از او درباره قانونی بودن اختیارات محول شده به رئیس قوه قضاییه پرسیدیم.
ما باید گفت که اصلا نامه آقای رئیس قوه قضاییه تا چه اندازه میتونه وجهه قانونی داشته باشه؟ به چه دلیل ریاست قوه قضاییه به خودش اجازه داده که اینجوری تمام قوانین رو بخواد با یک چرخش قلم آقای خامنه‌ای به نفع اون نظریات خودش و به زیان متهمین آینده خاصی تغییر بده؟ و بعد خب آقای خامنه‌ای هم دیده شد که این حرکت عجیب و غریب رئیس قوه قضاییه رو تایید میکنه و قبول میکنه که مثلا یک هیئت چند نفره از قضات خاصی تشکیل بشه و اولین مثلا خواسته‌ای که رئیس قوه قضاییه مطرح میکنه این است که در بسیاری از موارد که حق متهم است که تخفیف داشته باشه یا حق متهم که تعلیق داشته باشه، از آقای خامنه‌ای میخواد که روی این حقوق متهم که مر قانونی داره خط بطلان بکشه و یا اینکه سرعت رو چنان زیاد بکنه در مثلا صدور حکم اعدام یا احکام دیگری که کاملا مخل و مخدوش کننده یه رأی بشه که قرار صادر بشه، چون سرعت به صورت اینجوری دستوری و فرمانی اساسا از عادل بودن محاکمه بسیار کم میکنه. یا اینکه بگه اصلا قرار بازداشت باید تا زمانی که محکوم باید در زندان باشه همینجوری ادامه پیدا کنه و تداوم داشته باشه، و یا بسیاری موارد دیگه که اصلا شگفت‌انگیزه. من فکر نمی کنم لااقل در کشورهایی با اهمیت ایران یک چنین اتفاقی رو بشه یه اتفاق خیلی عادی تلقی کرد، مخصوصا که ایشون اول اعلام میکنه ما شرایطمون جنگید. و خب آخه رئیس قوه قضاییه چه صلاحیتی داره که اعلام بکنه شرایطمون جنگیه و بعد در ذیلش میخواد که از تمام قوانینی که به هر حال در شرایط عادی در یه مملکتی یا حتی در شرایط جنگی باید ملاحظه بشه اینا همه رو بشکنه و جایگزینش بکنه اعدام و حتی به رهبر هسته که شما بیاین دستور بدین که به کدوم یکی از این دوتا قانون حتما ما استناد بکنیم. این کار کار قاضیه، کار محاکمه منصفانه است و بسیار شگفت‌انگیز اتفاقی که افتاده، به خصوص که قانون اساسی اصل 85ش کاملا صراحت داره، برای اینکه غیر از مجلس ما یک مرکز قانون گذاری دیگری نداریم.
مهرنگیز کار حقوقدان. خبرها را پی میگیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه خزر امروز یک شنبه به قزاقستان میرود. این نشست قرار است با حضور سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر اوکتانو برگزار شود. مقام های روسی چند پیش گفته بودند کار تدوین پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به پایان رساندند. از سوی دیگر محمد ابراهیم رحیم‌پور معاون سابق وزیر خارجه در گفتگو با روزنامه اعتماد از امضای احتمالی این کنوانسیون دفاع کرده و با تشبیه آن به برجام گفته است بالاخره برخی مخالفت ها وجود دارد. در روزهای اخیر و در پی مطرح شدن گمانه هایی درباره نسخه تدوین شده برای رژیم حقوقی دریای خزر، انتقادهایی را در ایران برانگیخته و از جمله الهه کولایی نماینده سابق مجلس در توییترش نوشت که شرایط برای این توافق مناسب نیست و بیانیه وزارت خارجه روسیه نشانگر تأمین منافع آن کشور در پیشنویس قزاقستان است. یک مقام وزارت نفت ایران گفته قبلی خود درباره جایگزین شدن توتال با یک شرکت چینی در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را پس گرفت. خبرگزاری ایرنا عصر شنبه به نقل از محمد مصطفوی مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که با کنار رفتن توتال از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، شرکت ملی نفت چین موسوم به CMPC رهبری کنسرسیوم این قرارداد را با 80% سهم در دست می‌گیرد. با این حال آقای مصطفوی ساعتی بعد به خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گفت که اعضای کنسرسیوم یاد شده همچنان طبق قرارداد قبلی است و هنوز به طور رسمی تغییری ایجاد نشده است. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی از بیم مجازات‌های واشنگتن ادامه همکاری با ایران را متوقف کردند. ادارات و نهادهای شماری از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه به دلیل افزایش غلظت ریزگردها و آلودگی هوا تعطیل شد. عبدالرحمن شهنوازی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز روز یک شنبه تعطیل هستند. به گفته هواشناسی سیستان و بلوچستان، وزش باد شدید به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود که در این مدت پروازهای فرودگاه‌های زابل و زاهدان و همینطور ارتباط‌های جاده‌ها دچار اختلال شود. خشکسالی سیستان و بلوچستان، تغییرات اقلیمی، خشکی، تالاب هامون و طرح بهره برداری از آب‌های ژرف در منطقه سیستان از جمله عوامل طوفان‌های گرد و غبار در این استان ذکر شده و بسیاری از مناطق روستایی و عشایری این استان خالی از سکنه شده است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فعالانی شد که اواسط تیر ماه در جریان گرد همایی سالانه در قلعه بابک در آذربایجان شرقی بازداشت شده و همچنان در زندان هستند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد از جمله به ابراهیم نوری و سایر فعالان مدنی که در آن روزها منتهی به آن مراسم بازداشت شدن اشاره کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که آنها را فوراً و بی قید و شرط آزاد کنند. به گفته این سازمان در طول دو ماه تیر ماه و مرداد حدود 120 نفر در ارتباط با دو مراسم جداگانه در آذربایجان دستگیر شدند. در سالهای اخیر شماری از فعالان در ایران هر ساله در میانه تیر ماه با حضور در قلعه بابک ضمن برپایی جشن‌ها مطالبات اجتماعی و قومی خود را مطرح می‌کنند. قلعه بابک دژی به جامانده از دوره ساسانیان است که بالای کوهی در نزدیکی شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر همراه با سایر همکارانم توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، مخالفت دوباره چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هشدار نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی خارجی و سقوط بی‌سابقه ارز لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. پیروی کردن یا نکردن از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که کشورها و شرکت‌های تجاری واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند. برخی همچنان خود را علاقمند به داد و ستد با ایران می‌دانند و برخی کشورها از جمله عراق اعلام کردند که برای حفظ منافع خود از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
داستان تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، وزارت امور خارجه چین بار دیگر اعلام کرد که مخالف تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران است. چین روزی 650 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران است. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و از سر گرفتن تحریم‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده بود که شرکت‌ها و کسانی که با جمهوری اسلامی ایران معامله کنند، نمی‌توانند سهمی در بازار آمریکا داشته باشند. پس از آن، بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ بین‌المللی اعلام کردند که از بازار ایران خارج می‌شوند، اما اتحادیه اروپا و کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه از مخالفت خود با از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده خبر دادند، هرچند تضمینی به شرکت‌ها ندادند. در همین حال دولت آلمان هم به طور جداگانه اعلام کرد انتظار دارد که واشنگتن منافع کشورهای اروپایی را هم در نظر بگیرد. اما در اظهار نظری متفاوت، حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 16 مرداد در یک نشست خبری و در اظهار نظری جنجال برانگیز اعلام کرد که بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. اعلام موضعی که انتقاد برخی مقامات جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره احتمال دیدارش با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که به تعبیر او اعتیاد آمریکا به تحریم مانع انجام هر گفتگویی میان دو کشور است. در هفته‌های اخیر و پس از اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای دیداری بدون شرط با حسن روحانی، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دیدار دو رئیس جمهوری یا دست کم برخی مقام‌های دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به گوش رسید، موضوعی که محمد جواد ظریف روز شنبه آن را رد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو مرحله برنامه‌ریزی کرده و قرار است دور دوم تحریم‌ها که بیشتر صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد از 13 آبان ماه اجرا شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
کمتر از یک هفته از اجرای شدن موج اول دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذره و طی این چند روز مواضع مختلفی در این باره از سوی کشورها اتخاذ شده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه می‌شیم با مرشاد بورجردی، استاد دانشگاه و تحلیل امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بورجردی، از یک سو مثلا چین و آلمان از روابط تجاری خودشون با ایران دفاع کردن، یا مثلا سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرده که به روابطشون با ایران ادامه بدن، از سوی دیگه مثلا کشوری مثل عراق گفته به تحریم‌ها عمل می‌کنه. چگونه تحلیل می‌کنید مواضع کشورهای مختلف رو؟
عرض کنم وقتی ما به شرکای اقتصادی ایران اگر نگاه بکنیم، می‌بینیم که 76% تجارت ایران با 8 کشور خاص است که اونها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، امارات و آلمان. از بین اینها کشوری که بیش از همه برای ایران مهم هست کشور چین هست که 40% از کل تجارت ایران با این کشور صورت میگیره. بنابراین اینی که چینی ها حاضر بشن در مقابل تحریم های امریکا بایستن رویای آقای ترامپ رو برای اینکه صادرات ایران رو، صادرات نفت ایران رو که میگیریم نفت 60% کل صادرات ایران تشکیل میده بخواد به صفر برسونه امکان پذیر نخواهد شد. ما در گذشته شاهد این بودیم که کشورهای مانند چین و هند اومدن راه‌هایی رو برای دور زدن تحریم‌ها پیش گرفتن. برای مثال اومدن از به اصطلاح از روپیه یا از ین استفاده کردن یا اومدن به ایران گندم و برنج و طلا و غیره دادن در مقابل نفت. انتظار من این است که در این دوره هم با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی که بعضی از این کشورها دارن، برای مثال ترکیه‌ای که امروز شاهد دعواش با امریکا هستیم، کشورهای مانند ترکیه، چین و هند در مقابل تحریم‌ها بایستن، ولی اون 5 تا کشور دیگه که ازشون نام بردم فکر می‌کنم که امکان این نیست که شرکت شون را از ایران بیرون بکشن بسیار زیاد میشه.
خب همزمان با آغاز تحریم ها یک مقام آمریکایی روز جمعه به رویترز اعلام کرد که ایران در مانور دریایی اخیر خودش یک موشک کوتاه برد ضد ناو رو در منطقه تنگه هرمز آزمایش کرده. آیا به نظرتون این آزمایش موشکی به نوعی جوابی بوده از سوی ایران به آمریکا در قبال آغاز تحریم ها؟
بله، من فکر می‌کنم اگر واقعا این خبر آزمایش موشکی درست باشه میشه چند تا قصد رو پشت این کار دید. یکی این که نشان دادن توان نظامی ایران به ارتش امریکاست، یکی احتمالاً بالا بردن دقت عملیاتی خود ایران هست برای پرتاب یک چنین موشکایی. و عرض کنم که به هر حال حساسیت غرب در رابطه با مسئله موشکی ایران داره رو بالا میبره. اگر واقعاً قصدم این بوده که به امریکا نشون بدن که ما توانایی این رو داریم که با استفاده از موشک‌ها کشتی‌های شما رو در منطقه بذاریم، فکر می‌کنم اینجا حرف معقولی که آقای حسین علایی یکی از رؤسای سابق سپاه زدن صدق می‌کنه که ایشون گفته بله ما می‌تونیم سعی بکنیم تنگه هرمز رو ببندیم ولی آمریکایی‌ها هم توان باز کردن آن رو دارن، که بنابراین کل انجام و مبادرت به یک چنین امری رو زیر سوال می‌بره.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. روز گذشته عرض مسافرتی هم قیمت نرخ بازار آزاد و تا نرخ 11,000 تومان فروخته شد. در همین حال رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی خارجی هشدار داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
عرض مسافرتی هم قیمت بازار آزاد شد. در بازار آزاد ارز دلار تا لحظه ثبت این گزارش از مرز 11,000 تومان گذشته است. این در حالی است که قرار بود ارز مسافرتی با مصوبه دولت و در قالب بسته جدید ارزی در صرافی ها با نرخ حدود 1% بالاتر از بازار ثانویه ارائه شود. سیاست دولت در حوزه ارزی از فروردین ماه سال جاری پیوسته در حال تغییر بوده و از این رو نحوه پرداخت ارز به مسافران نیز دستخوش تحول بوده و منجر به سردرگمی بسیاری از مسافران شده است.
این صف ارز که دعوا شده، بانک ملتی که الان از مردم پول گرفته ولی الان توی فرودگاه مردم میخوان برن سوار هواپیما بشن، ارز ندارن.
در پی افزایش قیمت ارز مسافرتی از یک سو و افزایش 102% بلیط پروازهای خارجی از سوی دیگر، رضا عبازری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی بین المللی هشدار داد. خطوط هوایی خارجی همزمان با اجرای بسته جدید ارزی و خروج شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران، سیستم‌های فروش خود را بستند و امکان خرید بلیت تنها با مراجعه مستقیم به دفتر این خطوط هوایی و تنها با پرداخت هزینه با کارت اعتباری و ارزی ممکن خواهد بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران. روز گذشته گزارش‌ها حکایت از افزایش 6 تا 9 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار داشتند. با خروج آمریکا از برجام و نوسانات نرخ ارز، صنعت خودروسازی ایران نیز دچار چالش شده است. خرج خودروسازهای خارجی از ایران باعث شده تا خروج خودروسازهای خارجی از ایران باعث شده تا تولید بسیاری از محصولات با مشکل روبرو شود و قیمت آنها نیز افزایش یابد. حسن کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفته مسیر جدا برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از 2 ماه اجرایی شود. حسن کریمی در مورد زیرساخت‌های مجموعه آزادی برای حضور خانواده‌ها گفته اقدامات لازم برای تصحیح سیستم بلیط فروشی، گیت‌های ورودی، سیستم امنیتی و چهره‌نگاری در حال انجام است. و حسین عاملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از افزایش آمار تسویه حساب دانشجویان با دانشگاه‌ها به منظور خروج از ایران خبر داده. او گفته نگرانی اصلی ما بابت مهاجرت دانشجویان کیفی دانشگاه‌های معتبر کشور است. حسین عاملی گفته دانشجویان رشته‌های مهندسی بیشتر به دنبال مهاجرت هستند. در روز جمعه 19 مرداد و حتی روز شنبه روند کاهنده ارزش پول ملی ترکیه در بازار جهانی ارز ادامه یافت و برای نخستین بار از زمان به جریان افتادن لیر جدید ترکیه در سال 2005 میلادی تا بیش از 6 لیر در برابر 1 دلار هم کاهش نشان داد. این مسئله به معنای کاهش بیش از 14% ارزش لیر در برابر دلار آمریکا در یک روز بود. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارید شما از این سقوط ارزش لیر در بازارهای جهانی ارز؟
دلایل گوناگونی توضیح میده این سقوط ارزش لیر در مقابل ارزهای معتبر و از جمله دلار. و البته این قضیه الان شروع نشده، بلکه از چند سال پیش، از اونجایی که به هر حال با تغییرات قانون اساسی که مطلوب اروپا نبود یا فرزند منتقدان زیادی داشت، این تحولات صورت گرفت. و البته در شرایط جدید به هر حال با اصلاحاتی که در قانون اساسی یا تغییراتی که در قانون اساسی شد و همچنین تحریم‌های اخیر امریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات از ترکیه در مورد فولاد و آلومینیوم، این نوسانات شدید رو ما دیدیم. البته اینا دلایل کوتاه مدت داشت، باید پذیرفت که بستر این تحولات کوتاه مدت رو میبایست در ساختار اقتصاد ترکیه جستجو کرد. یک تورم 15% بدهی کلان ترکیه به دنیای خارج و بالاخره ارزیابی مؤسسات رتبه بندی و مدیریت ریسک که به هر حال رتبه ریسک ترکیه رو کاهش دادن در چند ماه اخیر، همه این عوامل دست به دست هم دیگه داده و به هر حال با توجه به تنش‌هایی که بین ترکیه و بعضی از کشورها از جمله امریکا و اروپا وجود داره، طبیعتاً این انتظار می‌رفت که لیر سقوط پیدا بکنه.
آقای علوی، آیا این سقوط ارزش لیر ادامه خواهد داشت و یا اینکه دولت ترکیه میتونه که اقدامات موثری رو انجام بده برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا؟
خب هرچند ترکیه جزء 20 اقتصاد بزرگ دنیا تلقی میشه، ولی کن بخش مهمی از اقتصادش کدر هست و فرار مالیاتی در اونجا زیاد هست و البته نرخ تورم بالا. اگه دولت بتونه با اصلاحات اقتصادی کسری بودجه رو کاهش بده، نرخ تورم رو بیاره پایین و همچنین اصلاحات بکنه در رابطه با ارتباطش با دنیای خارج، با امریکا و به هر حال اروپا، شاید بتونه این به اصطلاح کنترل بکنه کاهش یا سقوط ارزش لیر را. منتها در کوتاه مدت به نظر نمیاد این اقدامات مؤثر واقع بشه، چرا که احتیاج هست به زمان. و اقداماتی از قبیل اینکه دولت خواسته که فرضاً مردم دلارهاشون رو در بازار بفروشن یا طلاهاشون رو بفروشن در بازار، این اقدامات عوام‌گرایانه است که نمیتونه به سرعت مشکلات اقتصادی ترکیه به خصوص کسر بودجه و این بودجه کلانی که به هر حال برای مصارف امنیتی و نظامی به کار برده میشه و همچنین بدهی‌های کلانش رو حل بکنه. و در این صورتی که میتونه دولت در واقع یک راهی رو داشته باشه برای توقف کاهش ارزش لیر، ولی در غیر این صورت امکان وجود نداره و تنش‌های بیشتری رو باید در انتظار داشت در رابطه با ارزش لیر.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما آخرین قسمت از مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان به مقوله فرزندخواندگی اختصاص داره. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
فرزندخواندگی از قدیم رایج بوده تا کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست بتونن در آسایش زندگی کنن. در گذشته موارد بیشماری از سوء استفاده از کودکان در شرایط فرزندخواندگی دیده می شده، مثل تحقیر کودکان عمدتاً فقیر، یتیم و بیپناه و وادار کردن اونها به انجام کارهای سخت. این شیوه برخورد با فرزندخوانده در فرهنگ عامه خیلی ناپسنده، اما این ناپسندی فرهنگی به تنهایی باعث توقف این رفتارها نمیشه. طبق ماده 21 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها مسئول حفظ حقوق کودکان فاقد سرپرست در شرایط فرزندخواندگی هستند. همچنین قانون جدید فرزندخواندگی تلاش کرده تا مانع سوء استفاده از کودکان بشه، هرچند که این قانون هنوز مشکلاتی داره و نیاز به بازبینی و بهتر شدن داره. مثلا در این قانون امکان ازدواج با فرزند خوانده در حال حاضر منتفی نشده.
خب این از ویدیو مربوط به فرزند خواندگی. اما در این رابطه همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، و بشنویم نظر او رو در مورد فرزند خواندگی.
مقایسه گذشته و امروز در این مورد ممکنه گمراه کننده باشه به دلیل تغییر نحوه نظارت اجتماعی بر این موضوع. خب ما در گذشته در جامعه کوچکتر زندگی میکردیم و نظارت محلی امکان پذیر بود، بنابراین افراد از توتو کار همدیگه سر در میآوردن و حتی میدونستن تو خونه ها و خانواده چه میگذره و اگر فرزندخواندگی به این صورت رخ میداد قابل نظارت محلی بود و خودش عامل بازدارنده بود در مورد سوء استفاده. اما در جامعه امروز که مقیاس بزرگ آدما در دل اقیانوس شهرها گم میشن، نظارت محلی و نظارت به اصطلاح همسایگی از بین میره. در این حالته که نظارت دستگاه‌های مهم و بزرگ و عمده مثل دولت نیاز میشه که باشه تا مبادا سوء استفاده از این موضوع صورت بگیرست. اما صرف نظر از این مقایسه، خب ما میدونیم که در هر دو طرف نیاز وجود داره. کسانی که نیاز دارن بچه ای رو به فرزندی قبول کنن، خواه به دلیل اینکه میخوان فرزندی داشته باشن، زوجهایی که از این طریق میخوان فرزندی داشته باشن، افراد مجردی که دوست دارن به دلایل عاطفی، شخصی یا حمایتی و انسانی از کسی حمایت بکنن، و از اون طرف هم میدونیم کودکانی هستن که نیاز دارن به سرپرستی و اینکه در یک خانواده باثباتی و با یک مناسبات معینی زندگی بکنن. اینکه این دوتا نیاز چگونه به همدیگه مرتبط بشه که اون مضرات رو نداشته باشه و موجب سوء استفاده نشه و از طرف دیگه این امکانو به دیگران بده، موضوع بسیار پیچیده‌ایه و مرز قاطعی واقعا بین سوء استفاده و استفاده نمیشه کشید. برای همینه که مسئله نظارت اینجا اهمیت زیادی پیدا میکنه که مبادا حقوق کودکی که قرار زیر حمایت قرار بگیره پایمال بشه.
چند خبر کوتاه از جهان. تولید کنندگان فرش دستباف در آنتالیای ترکیه حدود 25,000 تخت فرش دستباف را در زمینی به مساحت 200 هکتار در معرض مستقیم تابش نور خورشید طرح کردند. قالی بافان در این منطقه با آغاز فصل گرم شروع به تولید می‌کنند و معتقدند که اگر فرش‌های دستبافشان برای 1 تا 3 ماه در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد، رنگ ایده‌آل خود را به دست می‌آورند. جولی لاک‌پشت 150 کیلویی باغ وحش کراچی در پاکستان 50 ساله شد. جشن تولد او روز جمعه در میان ده‌ها تن از دوستداران حیوانات برگزار شد. یک لاک‌پشت کوچک افغان هم با روبان قرمز به همراه صاحبانش میهمان این جشن تولد کوچک. جولی ده‌ها کارت تولد هدیه گرفت و پس از بریدن کیک تولدش صاحبان حیوانات خانگی با او عکس گرفتند. و یک هواپیمای مسافربری آمریکایی که بدون مجوز و بدون مسافر به پرواز درآمده بود، پس از انجام مانورهای خطرناک در نزدیکی شهر سیاتل در آمریکا سقوط کرد. پلیس فدرال گفته این اتفاق تروریستی نبوده و فردی که هواپیما را روبوده مکانیک یک شرکت هواپیمایی بوده است. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 درود بر شما. کیانه منوی هستم همراه با همکارانم. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رهبر جمهوری اسلامی اختیارات ویژه‌ای به رئیس قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی داد. یک مقام وزارت نفت میگوید جایگزین شدن شرکت چینی با توتال هنوز قطعی نشده است. و نشست سران 5 کشور حاشیه خزر امروز در قزاقستان برگزار می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قبول پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه به این قوه اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی داد. صادق آملی لاریجانی پیشنهاد کرده بود که 3 قاضی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را بر عهده گیرند و احکام صادر شده از سوی آنها بدون امکان تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا باشد. صادق لاریجانی در نامه خود شرایط اقتصاد ایران را حاصل نوعی جنگ اقتصادی ذکر کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و بروز نابسامانی در بازار ارز، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در روز استیضاح وزیر سابق کار در مجلس به موارد متعدد فساد مالی اشاره کرده بودند. با این حال محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته است اینطور نیست که موریانه فساد به بدن این نظام افتاده باشد. برای آگاهی از جزئیات این خبر ساعت پیش گفتگویی کردم با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، و ابتدا از او درباره قانونی بودن اختیارات محول شده به رئیس قوه قضاییه پرسیدم.
خب باید گفت که اصلا نامه آقای رئیس قوه قضاییه تا چه اندازه میتونه وجه قانونی داشته باشه؟ به چه دلیل ریاست قوه قضاییه به خودش اجازه داده که اینجوری تمام قوانین رو بخواد با یک چرخش قلم آقای خامنه‌ای به نفع اون نظریات خودش و به زیان متهمین آینده خاصی تغییر بده؟ و بعد خب آقای خامنه‌ای هم دیده شد که این حرکت عجیب و غریب رئیس قوه قضاییه رو تایید میکنه و قبول میکنه که مثلا یک هیئت چند نفره از قضات خاصی تشکیل بشه و اولین مثلا خواسته ای که رئیس قوه قضاییه مطرح میکنه این است که در بسیاری از موارد که حق متهم است که تخفیف داشته باشه یا حق متهم که تعلیق داشته باشه، از آقای خامنه‌ای میخواد که روی این حقوق متهم که مر قانونی داره قطع بطلان بکشه، و یا اینکه سرعت رو چنان زیاد بکنه در مثلا صدور حکم اعدام یا احکام دیگری که کاملا مخل و مخدوش کننده یه رأی بشه که قرار صادر بشه، چون سرعت به صورت اینجوری دستوری و فرمانی اساساً از عادل بودن محاکمه بسیار کم میکنه. یا اینکه بگه اصلا قرار بازداشت باید تا زمانی که محکوم باید در زندان باشه همینجوری ادامه پیدا کنه و تداوم داشته باشه، و یا بسیاری موارد دیگه که اصلا شگفت‌انگیزه. من فکر نمی کنم لااقل در کشورهایی با اهمیت ایران یک چنین اتفاقی رو بشه یه اتفاق خیلی عادی تلقی کرد، مخصوصا که ایشون اول اعلام میکنه ما شرایطمون جنگی. و خب آخه رئیس قوه قضاییه چه صلاحیتی داره که اعلام بکنه شرایطمون جنگیه و بعد در ذیلش میخواد که از تمام قوانینی که به هر حال در شرایط عادی در یه مملکتی یا حتی در شرایط جنگی باید ملاحظه بشه اینا همه رو بشکنه و جایگزینش بکنه اعدام، و حتی به رهبر بگه شما بیاین دستور بدین که به کدوم یکی از این دوتا قانون حتما ما استناد بکنیم. این کار کار قاضیه، کار محاکمه منصفانه است و بسیار شگفت‌انگیز اتفاقی که افتاده، به خصوص که قانون اساسی اصل 85 کاملا صراحت داره. برای اینکه غیر از مجلس ما یک مرکز قانونگذاری دیگری نداریم.
مهرانگیز کار، حقوقدان در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا. ادامه خبرها. یک مقام وزارت نفت ایران گفته‌های قبلی خود درباره جایگزین شدن توتال با یک شرکت چینی در قرارداد فاز 11 پورت جنوبی را پس گرفت. خبرگزاری ایرنا عصر شنبه به نقل از محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد که با کنار رفتن توتال از قرارداد توسعه فاز 11 پورت جنوبی، شرکت ملی نفت چین موسوم به CNPC در رهبری کنسرسیوم این قرارداد را با 80% سهم در دست می‌گیرد. با این حال آقای مصطفوی ساعتی بعد به خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گفت که اعضای کنسرسیوم یاد شده همچنان طبق قرارداد قبلی است و هنوز به طور رسمی تغییری در آن ایجاد نشده است. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی از بیم مجازات‌های واشنگتن ادامه همکاری با ایران را متوقف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه خزر امروز یک شنبه به قزاقستان می‌رود. این نشست قرار است با حضور سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر آختانو برگزار شود. مقام های روسی چند پیش گفته بودند کار تدوین پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به پایان رساندند. از سوی دیگر محمد ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزیر خارجه، در گفتگو با روزنامه اعتماد از اعضای احتمالی این کنوانسیون دفاع کرد. از امضای احتمالی این کنوانسیون دفاع کرده و با تشبیه هم به برجام گفته است که بالاخره برخی مخالفت ها وجود دارد. در روزهای اخیر مطرح شدن گمانه‌هایی درباره نسخه تدوین شده برای رژیم حقوقی دریای خزر انتقادهایی را در ایران برانگیخته و از جمله الهه کولایی، نماینده سابق مجلس، در توییترش نوشت بیانیه وزارت خارجه روسیه نشانگر تأمین منافع آن کشور در پیشنویس قزاقستان است. ادارات و نهادهای شماری از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه به دلیل افزایش غلظت ریزگردها و آلودگی هوا تعطیل اعلام شد. عبدالرحیم شهرنوازی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز روز یکشنبه تعطیل هستند. به گفته هواشناسی سیستان و بلوچستان، ورزش باد شدید به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود که در این مدت پروازهای فرودگاه‌های زابل و زاهدان و همچنین ارتباط‌های جاده‌ای دچار اختلال شوند. خشکسالی سیستان، تغییرات اقلیمی، خشکی تالاب هامون و طرح بهره برداری از آب‌های ژرف در منطقه سیستان از جمله عوامل طوفان‌های گرد و غبار در این استان ذکر شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فعالانی شد که اواسط تیر ماه در جریان گرد همایی سالانه در قلعه بابک در آذربایجان شرقی بازداشت شده و همچنان در زندان هستند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد، از جمله به ابراهیم نوری و سایر فعالان مدنی که در آن روزهای منتهی به آن مراسم بازداشت شدند اشاره کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که آنها را فوراً و بی قید و شرط آزاد کنند. به گفته این سازمان در طول دو ماه تیر و مرداد حدود 120 نفر در ارتباط با دو مراسم جداگانه در آذربایجان دستگیر شدند. در سالهای اخیر شماری از فعالان در ایران هر ساله در میانه تیر ماه با حضور در قلعه بابک ضمن برپایی جشنها مطالبات اجتماعی و قومی خود را مطرح می‌کنند. قلعه بابک دژی به جامانده از دوره ساسانیان است که بالای کوهی در نزدیکی شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. مخالفت دوباره چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران. هشدار نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی خارجی. و سقوط بی سابقه ارز لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. پیروی کردن یا نکردن از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که کشورها و شرکت‌های تجاری واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند. برخی همچنان خود را علاقمند به داد و ستد با ایران می‌دانند و برخی کشورها از جمله عراق اعلام کردند که برای حفظ منافع خود از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
داستان تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، وزارت امور خارجه چین بار دیگر اعلام کرد که مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران است. چین روزی 650 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران است. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و از سر گرفتن تحریم‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده بود که شرکت‌ها و کسانی که با جمهوری اسلامی ایران معامله کنند، نمی‌توانند سهمی در بازار آمریکا داشته باشند. پس از آن، بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ بین‌المللی اعلام کردند که از بازار ایران خارج می‌شوند، اما اتحادیه اروپا و کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه از مخالفت خود با از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده خبر دادند، هرچند تضمینی به شرکت‌ها ندادند. در همین حال دولت آلمان هم به طور جداگانه اعلام کرد انتظار دارد که واشنگتن منافع کشورهای اروپایی را هم در نظر بگیرد. اما در اظهار نظری متفاوت، حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 16 مرداد در یک نشست خبری و در اظهار نظری جنجال برانگیز اعلام کرد که بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. اعلام موضعی که انتقاد برخی مقامات جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره احتمال دیدارش با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که به تعبیر او اعتیاد آمریکا به تحریم مانع انجام هر گفتگوی میان دو کشور است. در هفته‌های اخیر و پس از اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای دیداری بدون شرط با حسن روحانی، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دیدار دو رئیس جمهوری یا دست کم برخی مقام‌های دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به گوش رسید، موضوعی که محمد جواد ظریف روز شنبه آن را رد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو مرحله برنامه‌ریزی کرده و قرار است دور دوم تحریم‌ها که بیشتر صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد از 13 آبان ماه اجرا شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
کمتر از یک هفته از اجرای شدن موج اول دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذره و طی این چند روز مواضع مختلفی در این باره از سوی کشورها اتخاذ شده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه می‌شیم با مرشاد بورجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بورجردی، از یک سو مثلا چین و آلمان از روابط تجاری خودشون با ایران دفاع کردن، یا مثلا سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرده که به روابطشون با ایران ادامه بدن، از سوی دیگه مثلا کشوری مثل عراق گفته به تحریم‌ها عمل می‌کنه. چگونه تحلیل می‌کنید مواضع کشورهای مختلف رو؟
عرض کنم وقتی ما به شرکای اقتصادی ایران اگر نگاه بکنیم، می‌بینیم که 76% تجارت ایران با 8 کشور خاص است که اونها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، امارات و آلمان. از بین اینها کشوری که بیش از همه برای ایران مهم هست کشور چین هست که 40% از کل تجارت ایران با این کشور صورت میگیره. بنابراین اینی که چینی ها حاضر بشن در مقابل تحریم های امریکا بایستن، رویای آقای ترامپ رو برای اینکه صادرات ایران رو صادرات نفت ایران رو که میگیریم نفت 60% کل صادرات ایران تشکیل میده بخواد به صفر برسونه امکان پذیر نخواهد شد. ما در گذشته شاهد این بودیم که کشورهای مانند چین و هند اومدن راههایی رو برای دور زدن تحریم‌ها پیش گرفتن. برای مثال اومدن از به اصطلاح از روپیه یا از ین استفاده کردن یا اومدن به ایران گندم و برنج و طلا و غیره دادن در مقابل نفت. انتظار من این است که در این دوره هم با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی که بعضی از این کشورها دارن، برای مثال ترکیه‌ای که امروز شاهد دعواش با امریکا هستیم، کشورهای مانند ترکیه، چین و هند در مقابل تحریم‌ها بایستن، ولی اون 5 تا کشور دیگه که ازشون نام بردم فکر می‌کنم که امکان این اینه که شرکت شون را از ایران بیرون بکشن بسیار زیاد میشه.
خب همزمان با آغاز تحریم ها یک مقام آمریکایی روز جمعه به رویترز اعلام کرد که ایران در مانور دریایی اخیر خودش یک موشک کوتاه برد ضد ناو رو در منطقه تنگه هرمز آزمایش کرده. آیا به نظرتون این آزمایش موشکی به نوعی جوابی بوده از سوی ایران به آمریکا در قبال آغاز تحریم ها؟
بله، من فکر می‌کنم اگر واقعا این خبر آزمایش موشکی درست باشه میشه چند تا قصد رو پشت این کار دید. یکی این که نشان دادن توان نظامی ایران به ارتش امریکاست. یکی احتمالاً بالا بردن دقت عملیاتی خود ایران هست برای پرتاب یک چنین موشکایی. و عرض کنم که به هر حال حساسیت غرب در رابطه با مسئله موشکی ایران داره رو بالا میبره. اگر واقعاً قصدم این بوده که به امریکا نشون بدن که ما توانایی این رو داریم که با استفاده از موشک‌ها کشتی‌های شما رو در منطقه بذاریم، فکر می‌کنم اینجا حرف معقولی که آقای حسین علایی یکی از رؤسای سابق سپاه زدن صدق می‌کنه که ایشون گفته بله ما می‌تونیم سعی بکنیم تنگه هرمز رو ببندیم ولی آمریکایی‌ها هم توان باز کردن آن رو دارن، که بنابراین کل انجام و مبادرت به یک چنین امری رو زیر سوال می‌بره.
بله، ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. روز گذشته ارز مسافرتی هم قیمت نرخ بازار آزاد و تا نرخ 11,000 تومان فروخته شد. در همین حال رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی خارجی هشدار داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ارز مسافرتی هم قیمت بازار آزاد شد. در بازار آزاد ارز دلار تا لحظه ثبت این گزارش از مرز 11,000 تومان گذشته است. این در حالی است که قرار بود ارز مسافرتی با مصوبه دولت و در قالب بسته جدید ارزی در صرافی‌ها با نرخ حدود 1% بالاتر از بازار ثانویه ارائه شود. سیاست دولت در حوزه ارزی از فروردین ماه سال جاری پیوسته در حال تغییر بوده و از این رو نحوه پرداخت ارز به مسافران نیز دستخوش تحول بوده و منجر به سردرگمی بسیاری از مسافران شده است.
این صف ارز که دعوا شده بانک ملت یک عالمه از مردم پولو گرفته، ولی الان توی فرودگاه مردم میخوان برن سوار هواپیما بشن، ارز ندارن.
در پی افزایش قیمت ارز مسافرتی از یک سو و افزایش 102% بلیط پروازهای خارجی از سوی دیگر، رضا عبازری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران نسبت به خطر حذف ایران از مسیر خطوط هوایی بین المللی هشدار داد. خطوط هوایی خارجی همزمان با اجرای بسته جدید ارزی و خروج شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران، سیستم‌های فروش خود را بستند و امکان خرید بلیط تنها با مراجعه مستقیم به دفتر این خطوط هوایی و تنها با پرداخت هزینه با کارت اعتباری و ارزی ممکن خواهد بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران. روز گذشته گزارش‌ها حکایت از افزایش 6 تا 9 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار داشتند. با خروج آمریکا از برجام و نوسانات نرخ ارز، صنعت خودروسازی ایران نیز دچار چالش شده است. خرج خودروسازهای خارجی از ایران باعث شده تا خروج خودروسازهای خارجی از ایران باعث شده تا تولید بسیاری از محصولات با مشکل روبرو شود و قیمت آنها نیز افزایش یابد. حسن کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفته مسیر جدا برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از 2 ماه اجرایی شود. حسن کریمی در مورد زیرساخت‌های مجموعه آزادی برای حضور خانواده‌ها گفته اقدامات لازم برای تصحیح سیستم بلیط فروشی، گیت‌های ورودی، سیستم امنیتی و چهره‌نگاری در حال انجام است. و حسین عاملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از افزایش آمار تسویه حساب دانشجویان با دانشگاه‌ها به منظور خروج از ایران خبر داده. او گفته نگرانی اصلی ما بابت مهاجرت دانشجویان کیفی دانشگاه‌های معتبر کشور است. حسین عاملی گفته دانشجویان رشته‌های مهندسی بیشتر به دنبال مهاجرت هستند. در روز جمعه 19 مرداد و حتی روز شنبه روند کاهنده ارزش پول ملی ترکیه در بازار جهانی ارز ادامه یافت و برای نخستین بار از زمان به جریان افتادن لیر جدید ترکیه در سال 2005 میلادی تا بیش از 6 لیر در برابر 1 دلار هم کاهش نشان داد. این مسئله به معنای کاهش بیش از 14% ارزش لیر در برابر دلار آمریکا در یک روز بود. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارید شما از این سقوط ارزش لیر در بازارهای جهانی ارز؟
دلایل گوناگونی توضیح میده این سقوط ارزش لیر در مقابل ارزهای معتبر و از جمله دلار. و البته این قضیه الان شروع نشده، بلکه از چند سال پیش، از اونجایی که به هر حال با تغییرات قانون اساسی که مطلوب اروپا نبود یا فرزند منتقدان زیادی داشت، این تحولات صورت گرفت. و البته در شرایط جدید به هر حال با اصلاحاتی که در قانون اساسی یا تغییراتی که در قانون اساسی شد و همچنین تحریم‌های اخیر امریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات از ترکیه در مورد فولاد و آلومینیوم، این نوسانات شدید رو ما دیدیم. البته اینا دلایل کوتاه مدت داشت، باید پذیرفت که بستر این تحولات کوتاه مدت رو میبایست در ساختار اقتصاد ترکیه جستجو کرد. یک تورم 15% بدهی کلان ترکیه به دنیای خارج و بالاخره ارزیابی مؤسسات رتبه بندی و مدیریت ریسک که به هر حال رتبه ریسک ترکیه رو کاهش دادن در چند ماه اخیر، همه این عوامل دست به دست هم دیگه داده و به هر حال با توجه به تنش‌هایی که بین ترکیه و بعضی از کشورها از جمله امریکا و اروپا وجود داره، طبیعتاً این انتظار می‌رفت که لیر سقوط پیدا بکنه.
آیا علوی، آیا این سقوط ارزش لیر ادامه خواهد داشت و یا اینکه دولت ترکیه میتونه که اقدامات موثری رو انجام بده برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا؟
خب هرچند ترکیه جز 20 اقتصاد بزرگ دنیا تلقی میشه، ولی کن بخش مهمی از اقتصادش کدر هست و فرار مالیاتی در اونجا زیاد هست و البته نرخ تورم بالا. اگه دولت بتونه با اصلاحات اقتصادی کسری بودجه رو کاهش بده، نرخ تورم رو بیاره پایین و همچنین اصلاحات بکنه در رابطه با ارتباطش با دنیای خارج، با امریکا و به هر حال اروپا، شاید بتونه این به اصطلاح کنترل بکنه کاهش یا سقوط ارزش لیر را. منتها در کوتاه مدت به نظر نمیاد این اقدامات مؤثر واقع بشه، چرا که احتیاج هست به زمان. و اقداماتی از قبیل اینکه دولت خواسته که فرضاً مردم دلارهاشون رو در بازار بفروشن یا طلاهاشون رو بفروشن در بازار، این اقدامات عوام‌گرایانه است که نمیتونه به سرعت مشکلات اقتصادی ترکیه به خصوص کسر بودجه و این بودجه کلانی که به هر حال برای مصارف امنیتی و نظامی به کار برده میشه و همچنین بدهی‌های کلانش رو حل بکنه. و در این صورتی که میتونه دولت در واقع یک راهی رو داشته باشه برای توقف کاهش ارزش لیر، والا در غیر این صورت امکان وجود نداره و تنش‌های بیشتری رو باید در انتظار داشت در رابطه با ارزش لیر.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما آخرین قسمت از مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان به مقوله فرزندخواندگی اختصاص داره. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
فرزندخواندگی از قدیم رایج بوده تا کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست بتونن در آسایش زندگی کنن. در گذشته موارد بیشماری از سوء استفاده از کودکان در شرایط فرزندخواندگی دیده می شده. مثل تحقیر کودکان عمدتاً فقیر، یتیم و بیپناه و وادار کردن اونها به انجام کارهای سخت. این شیوه برخورد با فرزندخوانده در فرهنگ عامه خیلی ناپسنده. اما این ناپسندی فرهنگی به تنهایی باعث توقف این رفتارها نمیشه. طبق ماده 21 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها مسئول حفظ حقوق کودکان فاقد سرپرست در شرایط فرزندخواندگی هستند. همچنین قانون جدید فرزندخواندگی تلاش کرده تا مانع سوء استفاده از کودکان بشه، هرچند که این قانون هنوز مشکلاتی داره و نیاز به بازبینی و بهتر شدن داره. مثلا در این قانون امکان ازدواج با فرزند خوانده در حال حاضر منتفی نشده.
خب این از ویدیو مربوط به فرزند خواندگی. اما در این رابطه همراه بشیم و حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن و بشنویم نظر او رو در مورد فرزند خواندگی.
مقایسه گذشته و امروز در این مورد ممکنه گمراه کننده باشه به دلیل تغییر نحوه نظارت اجتماعی برای این موضوع. خب ما در گذشته در جامعه کوچکتر زندگی میکردیم و نظارت محلی امکان پذیر بود، بنابراین افراد از توتو کار همدیگه سر در میآوردن و حتی میدونستن تو خونه ها و خانواده ها چه میگذره و اگر فرزندخواندگی به این صورت رخ میداد قابل نظارت محلی بود و خودش عامل بازدارنده بود در مورد سوء استفاده. اما در جامعه امروز که مقیاس بزرگ آدما در دل اقیانوس شهرها گم میشن، نظارت محلی و نظارت به اصطلاح همسایگی از بین میره. در این حالته که نظارت دستگاه‌های مهم و بزرگ و عمده مثل دولت نیاز میشه که باشه تا مبادا سوء استفاده از این موضوع صورت بگیره. اما صرف نظر از این مقایسه، خب ما میدونیم که در هر دو طرف نیاز وجود داره. کسانی که نیاز دارن بچه‌ای رو به فرزندی قبول کنن، خواه به دلیل اینکه میخوان فرزندی داشته باشن، زوجهایی که از این طریق میخوان فرزند داشته باشن، افراد مجردی که دوست دارن به دلایل عاطفی، شخصی یا حمایتی و انسانی از کسی حمایت بکنن، و از اون طرف هم میدونیم کودکانی هستن که نیاز دارن به سرپرستی و اینکه در یک خانواده با ثباتی و با یک مناسبات معینی زندگی بکنن. اینکه این دوتا نیاز چگونه به همدیگه مرتبط بشه که اون مضرات رو نداشته باشه و موجب سوء استفاده نشه و از طرف دیگه این امکانو به دیگران بده، موضوع بسیار پیچیده‌ایه و مرز قاطعی واقعا بین سوء استفاده و استفاده نمیشه کشید. برای همینه که مسئله نظارت اینجا اهمیت زیادی پیدا میکنه که مبادا حقوق کودکی که قرار زیر حمایت قرار بگیره پایمال بشه.
چند خبر کوتاه از جهان. تولید کنندگان فرش دستباف در آنتالیا ترکیه حدود 25 هزار تخت فرش دستباف را در زمینی به مساحت 200 هکتار در معرض مستقیم تابش نور خورشید طرح کردند. ولی بافان در این منطقه با آغاز فصل گرم شروع به تولید می‌کنند و معتقدند که اگر فرش‌های دستبافشان برای 1 تا 3 ماه در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد، رنگ ایده‌آل خود را به دست می‌آورند. جولی لاک‌پشت 150 کیلویی باغ وحش کراچی در پاکستان 50 ساله شد. جشن تولد او روز جمعه در میان ده‌ها تن از دوستداران حیوانات برگزار شد. یک لاک‌پشت کوچک افغان هم با روبان قرمز به همراه صاحبانش میهمان این جشن تولد کوچک بود. جولی ده‌ها کارت تولد هدیه گرفت و پس از بریدن کیک تولدش صاحبان حیوانات خانگی با او عکس گرفتند. و یک هواپیمای مسافربری آمریکایی که بدون مجوز و بدون مسافر به پرواز درآمده بود، پس از انجام مانورهای خطرناک در نزدیکی شهر سیاتل در آمریکا سقوط کرد. پلیس فدرال گفته این اتفاق تروریستی نبوده و فردی که هواپیما را رو بوده مکانیک یک شرکت هواپیمایی بوده است. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.